سخنران امشب جلسه تهران AA که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی های گمنام در تهران است، آقای دیوید با هوشیاری 32 سال از آمریکا می باشد. از ایشون دعوت می کنیم صحبت های خودشون رو شروع کنند. موضوع جلسه امشب سنت نهم به همراه پرسش و پاسخ است. ضمن جلسه امشب در سایت تهران aa.org ذخیره خواهد شد. علی آقا، جلسه در خدمت شما.
سلام پگاه خانم، خیلی ممنون از شما و عزیزانی که خدمتگزار هستن. خسته نباشید. Hello Dave, how are you doing? Can you see me?
Fantastic, Ali. I can see you. I can hear everyone. So, should we get started?
I'm all yours, at your service. Go ahead.
Fantastic. Hello, my name is Dave. I'm an alcoholic and very grateful to be here with you today.
ایشون می‌فرماید اسمشون دیو هست و خیلی خوشحال و مفتخر هستن که امشب در خدمت شما هستند. Yes.
Welcome back to our ninth installment of our discussion of the 12 traditions today on tradition 9.
خیلی خوش آمدید به نهمین جلسه کارکرد سنت‌ها و امشب ما سعی می‌کنیم در مورد سنت نهم یه سری مسائل رو بازگو کنیم. اوکی؟
Welcome if there's anyone who is new, who is struggling with alcohol, who is still having a trouble finding sobriety.
ضمن اینکه خوش آمد میگیم به اشخاصی که تازه وارد هستند یا دارن دست و پا میزنن برای چی بهش میگن ترک کردن یا به هر صورتی اینجا اومدن، خیلی خیلی خوش آمدید. اوکی؟
If you are struggling or if you're having a difficulty right now or you know this doesn't make sense to you, that's okay. Stick around to the end of the meeting because there's going to be a whole bunch of us who will hang around and are here to be helpful to you.
اگر شما هنوز مشکلی دارید با مشروب خوری یا نمیتونید اون رو ترک بکنید، هیچ اشکال نداره، به قول معروف اوکی هست و خواهش میکنیم از شما تا آخر جلسه تشریف داشته باشید و بعد از جلسه با بعضی از بچه هایی که اینجا هستن شما تلفن رد و بدل بکنید تا یه جورایی به شما کمک هم ارزانی بشه.
And for those of you who haven't attended one of these tradition studies before, let me just tell you briefly a little bit about me and what we're going to be talking about today.
و برای عزیزانی که تو این چند هفته احتمالاً بعضی از جلسات شرکت داشتن یا یه جلسه شرکت داشتن، من به طور خلاصه در مورد خودم هم یک چیز کوچیکی خواهم گفت. Yes.
So again, my name is Dave. I am an alcoholic, and I have been continuously sober through the program of Alcoholics Anonymous since December 25th, 1990.
من یک بار دیگه اسمم دیو هست. من یک الکلی هستم و آخرین باری که مشروب خوردم December 25, 1990 بوده که میشه حدود 32 سال و 3-4 ماه پیش.
I have a sponsor who knows that he is my sponsor. He has a sponsor and so on.
من اسپانسر دارم، حامی دارم، راهنما دارم. حالا هر کدوم از این لغت‌ها رو می‌خواید استفاده کنید. راهنما یا اسپانسر، خودش اسپانسر یا راهنمای خودشو داره. ضمناً به بعضی ها هم خدمت میکنم که رهجوهای من هستم. Yes.
And I sponsor a number of other people, both men and women, and help take them through the 12 steps of Alcoholics Anonymous and achieve long-term recovery from alcohol and drugs.
ضمن اینکه بنده تعدادی رهجو دارم یا اسپانسی دارم که بهشون کمک بکنم، که قدم ها رو کمک بکنن و که این مشکل مشترکمون رو حل کنیم و در این راه با همدیگه و در کنار همدیگه ادامه بدهیم. Yes.
Okay, so we are talking about the traditions, and this is tradition 9, which says that AA, as such, ought never be organized, but we may create service boards or committees directly responsible to those they serve.
همونطوری که قبلا گفته شد، امشب در مورد سنت نهم هست که تیتر سنت نهم میگوید الکلی‌های گمنام به گونه‌ای که هست هرگز نبایستی سازماندهی شود، اما ما میتوانیم هیئت‌ها یا کمیته‌های خدماتی تشکیل دهیم که مستقیما در برابر کسانی که با آنها خدمت می‌کنند مسئول باشند.
So first off, before I go any further in this tradition discussion, I want you to understand, I do not speak for Alcoholics Anonymous. I am only be able to tell you about my experience, my strength, and my hope. And this is my relationship to the traditions. It is not an official statement by any organization.
قبل از اینکه ما ادامه بدهیم عارضم به خدمتتون که بنده دیو میگه به هیچ وجه من الوجود مقام رسمی سخنگوی ای ای نیستم و صرفا تجربه نیرو و امیدم رو نسبت به این سنت و نسبت و برداشتی که دارم نسبت به این سنت توی این چند سالی که هوشیار بودم و در خدمت شما میگذارم. Yes.
So if you hear something today that doesn't ring true for you, please go and talk to your sponsor about it. If you don't have a sponsor, maybe find someone who has a recovery that you admire and ask them to sponsor you and take you through the 12 steps. But I make no claims to being perfect. This is just my experience.
یک بار دیگه خاطر نشان میکنم خدمتتون. اگر چیزی رو که شنیدید یا امشب خدمتتون میگم خوشتون نیامد یا دیدید با اصول جفت جور نیست، میتونید استدعا میکنم، خواهش میکنم برید با اسپانسرتون صحبت بکنید تا مسئله براتون روشن بشه. یک، دو، اگر اسپانسر حامی را یا راهنما ندارید خواهش میکنم حتما تشریف ببرید، یه اسپانسر یا راهنما برای خودتون بگیرید تا به شما کمک کنه. این در حقیقت شما به اوشون کمک میکنید تا اون قدم ها رو با هم دیگه بردارید و یه خورده توی جاده بهبودی استارت خوبی بزنید. صرفا یک بار دیگه خدمتتون میگم که بنده به هیچ وجه سخنگو و نمیدونم مقام رسمی AA نیستم. Yes, sir.
So this tradition is so incredibly related to so many of the other traditions that we've already talked about and a couple that we're going to talk about in the next few weeks.
ببینید در مورد سنت نهم میخوام خدمتتون بگم که این سنت نو با سنت های دیگه زنجیروار و به طور معجزه آسا با همدیگه در ارتباط هستن، هم در مورد سنت هایی که در یک دو هفته آینده صحبت میکنیم، هم اون چیزهایی که تا امروز توی نقطه 8-9 جلسه قبلی در موردشون صحبت کرده ایم. Yes.
And it starts with this idea that membership in Alcoholics Anonymous as an organization is entirely defined by each individual's willingness and desire, their self-professed desire to stop drinking.
و قبل از هر چیزی اگه خاطرتون باشه تو سنت سه ما به این مسئله برپرداختیم که هر یک از اعضای الکلی‌های گمنام اونجوری که خودش مشتاق اشتیاق داره تمایل داره میتونه عضویت خودشو تا تعریف بکنه که عضو الکلی‌های گمنام هست یا نیست، صرفا یک انتخاب شخصیه.
And it's something that really comes out of this is this idea that while an individual can be disruptive and perhaps even get kicked out of an individual group, an individual can never be kicked out of Alcoholics Anonymous itself unless he himself chooses to leave.
حالا بعضی وقتا بعضی از اعضا ممکنه مختل بکنن جلسات رو و امنیت جلسه رو چطور بکنن به خطر بندازن. ما میتونیم اینها رو از این گروه یا از اون جلسه‌ای که در حقیقت یه حرکات رو انجام میدن و ازشون بخوایم که تشریفشون رو ببرن، ولی به هیچ وجه من البود نمیتونیم که از الکلی‌های گمنام به قول خودمون بیرونش کنیم. میتونیم ازشون بخوایم که این گروه رو ترک بکنن، ولی میتونن تشریف ببرن گروه های دیگه، اونجا یا رفتار بهتری داشته باشن یا اونجا هم بریزن به هم دیگه.
So essentially what AA is saying here in this ninth tradition comes out of the third tradition and some of the others, but the third being its heart, right? That to say that we therefore have no government. There is no coercion in Alcoholics Anonymous.
با این تفسیری که در مورد سنت سوم گفتیم میخوام نتیجه بگیریم که ببینید ما اینجا سازمان دولتی نیستیم که امر و نهی بکنیم یا قضاوت بکنیم که شما میتونی اینجا باشی، شما نمیتونی اینجا باشی، و آمرانه با دیگر اعضا صحبت بکنیم در حقیقت. Yes.
We have no special membership rules. There are no dues that you have to pay. There is no number of meetings that you must attend. There is no religion that you must be a part of.
و برای همین خاطر ببینید AA جوریه که به هیچ وجه مذهبی نیست، مجبور نیستید مذهب خاصی داشته باشید، قوانین و قواعد خاصی نداره. برای عضویت هم همونطوری که سان عزیزه گفت تنها شرط عضویت تمایل و قطع مصرفه، نه حتی قطع مصرف. از این راحت‌تر دیگه به دست نمیاد یا به وجود نداره. اوکی؟
And we look at these traditions, the most that we can do as an organization, as AA as an organization, is to make gentle suggestions to its members and to its groups.
حالا اگر بخوایم به انجمن به طور کلی نگاه بکنیم و بخوایم به یک صورتی جمعش بکنیم، اینی که ما صرفا میتوانیم پیشنهادات خیلی نرم و مهربانانه به اعضا بدهیم، نه امریه.
So it's kind of remarkable that given that we're made up of a whole bunch of crazy people who, left to our own devices, would be out drinking and using and making chaos, that this whole thing works at all.
یک بار دیگه حواسمون باشه ما اعضای الکلی‌های گمنام یه مقدار دیوانگی خاص داریم که وقتی که مصرف میکردیم یا استفاده میکردیم، حالا مشروب یا هر چیز دیگه ای، به قول معروف همه رو آشفته میکردیم، خودمون آشفته میکردیم و اینجا اومدیم تا یک راه حل مشترکی که در اختیارمون گذاشته میشه رو با همدیگه تمرین بکنیم. یه چیز عجیبی انجمن AA. Yes.
And yet what is so remarkable is that for nearly a century that Alcoholics Anonymous not only has continued to thrive, but it's actually grown as well.
و یک چیز خیلی عجیب غریب و فوق‌العاده زیبا اینه که با تمام این توصیفاتی که خدمتون گفتم، الان الکلی‌های گمنام حدود یک قرن، حدود 88-89 ساله که با همین ایده‌هایی که ما داریم در موردش صحبت می‌کنیم هم رشد کرده هم به زندگیش ادامه داده.
And at its core, what the founders of AA and the early groups recognized is that in the end, alcohol itself and the resultant destruction and insanity or death that comes from not following these spiritual principles in the steps, that is the ultimate discipliner for us.
و همانطوری که بنیانگذاران اولیه AA تشخیص دادن و تو این 88 سال سر جاش مونده و هسته اصلی هستش اینه که این پیشنهاداتی که به من و شما داده میشه تو این برنامه یک سری پیشنهادات معنویه چنانچه ما از آنها پیروی نکنیم الکل که بزرگترین دشمن ماست ترتیب ما رو خواهد داد و نهایتاً به بیمارستان‌ها، تیمارستان‌ها و قبرستان‌ها سرانجام میرسه، لغزش میکنه. خود الکل بهترین قاضیه. ما قرار نیست دست و پا بزنیم و قضاوت بکنیم.
I was always looking for that authority figure that I could rebel against. I was always rebelling against whoever it was that was trying to tell me what to do and what I can't do.
و من از همون روز اول حتی قبل از اینکه وارد انجمن بشم دنبال یه مرجعی میگشتم که به من بگه چه کار بکن چه کار نکن و من بهش بگم بابا برو پیکارت حوصله سر ندارم و از وقتی هم که اومدم تو انجمن دنبال مرجع میگشتم که این به مرجع بخواد به من بگه چه کار بکن چه کار نکن و من حالش رو بگیرم. منطقه این اتفاق نیفتاده چون ما مرجعیتی در AA نداریم. Yes, sir.
And if you ask my wife, chances are she will reaffirm to you that this is still something I do even after 32 years of sobriety.
و حتی اگر از زن بنده هم بپرسی و خانم بنده بعد از 32 سال خورده که هوشیار هستم به شما خواهد گفت که هنوز دنبال یه مرجعی میگردم که حالشو بگیرم. اون مرجع خودم هستم. Yes, sir.
So how is it that AA can survive with a whole bunch of stubborn, rebellious alcoholics that are each a part of this organization?
خب پس یه سوال به وجود میاد. AA که یک تعدادی الکلی کل شقه و وقتی زبون نفهمه عجیب غریب هستن که هر کدوم سری شعری رو به هم دیگه میرسن و هم میرسن چطوری اینا میان و با هم شروع میخوان به زندگی کردن و ادامه دادن و بهبود پیدا کردن.
And I think it's explained really well in the essay that we read earlier, and I'm going to quote from it. So Ali, maybe you'll want to just find this spot, right? It's on, I think, the second or the third page, and it says, unless each AA member follows to the best of his ability our suggested 12 steps to recovery, he is almost certainly signs his own death warrant.
Okay, I know. I have to translate it because I'm in Shiraz. And I don't have the 12 and 12, but I got it. ایشون صفحه سومی رو که خوندیم نیم ربع ساعت 20 دقیقه پیش به اون چیز میکنه، میگه چنانچه هر یک از اعضای AA به 12 قدم پیشنهادی عمل نکنه خودش در حقیقت جواز مرگ خودش رو با دست خودش امضا کرده. I did it.
Okay, well, we're going to do a little bit more. His drunkenness and dissolution. Do you know what dissolution here is? Death. They're talking about death. His drunkenness and dissolution are not penalties inflicted by people in authority. They result from his personal disobedience to spiritual principles.
و چنانچه اون شخص جواز مرگ خودشو در حقیقت امضا بکنه، این به خاطر کسی دیگه یا شخص دیگه یا مرجع دیگه نیست که این اتفاق افتاده، این به خاطر پیروی نکردن از 12 قدمه و به خاطر پیروی نکردن از اصول معنوی این قدم هاست که اگر انجامش نده در حقیقت میمیره.
So when I'm edging God out, when I'm trying to manipulate or run things and tell people what to do and how to do it, I'm edging myself closer and closer back to drunkenness and death.
خلاصه وقتی که بنده شروع میکنم به کارگردانی کردن و خواست خدا رو از خودم دور میکنم، در حقیقت شروع میکنم به مردم و به اعضای ای ای امر و نهی کردن، امر به معروف کردن، نهی از منکر کردن، از این چیزایی که به کتکون ما نمیره، نه تنها اونها گوش نمیدن، خودم رو از برنامه بهبودی خودم دور میکنم و من تصمیم گرفتم که کارگردانی نکنم تو قدم 3.
But it's important to remember, it's not just the stick. We also want to look at the carrot here as well.
Okay. حالا یادتون باشه با اینجا فقط با پتک نمیزنیم تو کله هم دیگه، بلکه یه حویجی هم هستش که به عنوان تشویق به هم دیگه حال هم میدیم. Okay.
So it's not just that I work these steps and I live by these principles because I must. It's also because I love the life that has been given to me and this new life that is now led by a higher power and not on Dave's power.
و ضمن یادآور میشم خدمتتون وقتی که ما این اصول روحانی و معنوی رو شروع می‌کنیم به تمرین کردن، متوجه میشیم چقدر زندگی قشنگ و زیبا و شاد و لذت بخشی رو میتونیم استفاده بکنیم وقتی که از راهنمایی نیروی برترمون کمک میگیریم، وقتی که او رو میاریم تو زندگیمون، خیلی خیلی قشنگتر از اون میشه که من با کله خودم یا شروع کنم زندگی رو اداره کردن که این اتفاق نمیتونه بیفته. Okay.
And so I love, there's this second part that just comes right after that in the reading, and it says, so we of AA do obey spiritual principles, first because we must, and that is the stick, and ultimately because we love the life, that we love the kind of life such obedience brings. There's the carrot.
سنت نو میگه ما به عنوان اعضای AA این پیشنهادات رو به عنوان باید استفاده میکنیم و ازشون در حقیقت دستور میگیریم و پیروی میکنیم. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه میخواییم از یک زندگی شاد، خوشحال، زیبا و لذت بخش استفاده کنیم.
And then it says such a lovely line. It says, great suffering and great love are AA's disciplinarians. We need no others.
و این جمله خیلی زیبایی هستش که نوشته میشه. میگه اگر استفاده بکنید از این اصول، عشق بسیار بزرگی رو تجربه خواهید کرد و زندگی بسیار قشنگی رو جلو چشمتون خواهید داشت. اگر هم استفاده نکنید از این اصول روحانی و پیروی نکنید، حالگیری و رنج بسیار زیادی رو خواهید کشید و همون امضای پای داستانی امضای مرگ خود، جواز مرگ خودمون امضا کرده.
So in the end, if I'm doing this spiritual work, then Alcoholics Anonymous will work for enough people. And if I'm not doing this work, then I will end up getting drunk and dying.
و نهایتاً خط آخرش اینه که اگر من از این پیشنهادات استفاده بکنم زندگی بسیار زیبایی خواهم داشت و حالشو میبرم، و اگر استفاده نکنم و پیروی نکنم از این پیشنهادات، بعد از یه مدت، حالا چند وقت طول میکشه معلوم نیست، مشروب میخورم و مست میکنم و از برنامه خارج میشم.
And this allows our second tradition to really come into full flower, in that our groups and of course our larger organization and service structures operate because there really is only one ultimate authority, a loving God, as he may express himself in our group conscience.
و این همون جوریه که این الان سنت 9 رو بس میکنیم به سنت 2 که میگه در سطح گروه ما، در سطح ناحیه ما، در سطح منطقه ما، وجدان گروه و خداوند بدان گروهی که خودش رو بیان میکنه در حقیقت مرجع ماست و ایشون به ما در حقیقت راهنمایی میکنه که چه تصمیماتی رو بگیریم و چه کارهایی رو بکنیم.
All of that is nice and it's very very important to keeping Alcoholics Anonymous working, but then you ask, well, how is it that we can still get things done as an organization?
می حالا همه اینا خیلی هم قشنگ و زیبا گفته شد و صحبت شد و مؤثر بود. منتها ما به عنوان یک انجمن چجوری مسائل داخلی خودمون رو مدیریت بکنیم که این انسجام ادامه پیدا بکنه و AA راه خودش رو پیدا بکنه و ادامه بده.
And so now that we have dispensed with this idea of authority and discipline that comes from government, now we can look at the spirit of service, and we can create service boards or committees that are built to be of service to our members.
حالا ما به عنوان یک انجمن یه فرقی که داریم با دولت‌ها و سازمان‌های دیگه که ممکن رئیس و مرؤوس داشته باشن، ما کمیته‌های خدماتی داریم و اینها فقط کارشون خدمت کردن به اونهایی که اونها رو انتخاب می‌کنن. خیلی فرق داره با اون داستانایی که ممکنه تو دولت‌ها وجود داشته باشه. چطور می‌تونیم خدمتگزار بهتری باشیم؟ Yes.
And what are we doing service to? Like, is it, should we build hospitals? Should we save the world? No. This is where we come back to our fifth tradition, which describes our primary purpose as to carry the message to the alcoholic who still suffers.
حالا ما این خدماتی رو که انجام میدهیم برای چی؟ برای چه کسانیه؟ آیا میایم بیمارستان درست میکنیم؟ نه. آیا میایم صلح جهانی را بندازیم؟ نه. صرفاً و صرفاً ما کارمون سنت 5 که هدف اصلی AA تو گروه ها، تو نواحی، تو منطقه رساندن پیام به الکلی که هنوز در عذابه، صرف فقط همون.
So what does this mean? It means that in the end we as an organization and me personally, right, I need to be looking at my motives.
و اینجاست که به عنوان یکی از اعضای انجمن و خودم نگاه بکنم به درونم، ببینم نیت من از خدمت کردن چیه.
Am I operating from a place of authority where I'm telling you what to do, or am I operating from a place of service where I'm trying to be of service to the still suffering alcoholic?
و اون اینه که آیا به عنوان من یک، به عنوان یک مرجع، به عنوان یک امر کننده شروع میکنم به امر و نهی کردن، یا اینکه شروع میکنم به خدمت شما در آمدن و شروع میکنم به خدمت کردن. این نیت من میتونه باشه.
And I love that this is how Alcoholics Anonymous as an organization has specifically chosen to work so that we don't, for example, try to accumulate wealth or power or do things that are outside of our primary purpose.
و اینجاست که زیبایی الکلی‌های گمنام خودشون نشون میده به عنوان یک انجمن که ما دنبال قدرت نیستیم، ما دنبال پول نیستیم، ما دنبال مسائل ملکی و مالی نیستیم و صرفاً هدف اصلی ما کمک به الکلیه که هنوز در عذاب باشه، از این سادسن وجود نداره، خدمت بکنیم به الکلی‌هایی که هنوز در عذاب هست. Yes, sir.
And that, you know, usually when one draws a organizational chart in business, it starts with the CEO at the top, you know, the vice presidents underneath, and then the rank and file workers at the bottom.
Well, ببینید فرقی که AA با این سازمان‌ها یا شرکت‌های بزرگ خصوصی داره اینه که اونها معمولاً یک کسی دارن که اون بالا رئیسشه، صاحبشه، مدیر عاملشه، بعد یه دوتا معاون داره، بعد چهار تا دیگه معاونای اون هستن، بعد هشت تا دیگه مستخدمینش هستن و همینطوری تعدادشون زیادتر و زیادتر میشه به صورت یه مثلث ایستاده.
But in Alcoholics Anonymous, that is 100% flipped on its head, and that at the very top are the groups who have autonomy and control. And then each of the different service boards, whether it's the intergroup or the district or the general service conference or even the board of trustees, each of those only are there to provide service to the groups.
حالا اون مثلثه رو شما بذارید وارونش بکنید. در حقیقت وقتی وارونه میکنید اون بالا تعداد زیادی از اعضا و گروه ها هستن که اینها در حقیقت خدمتگزاره خودشون انتخاب میکنن تو نواحی خدمت بکنن نه ریاست بکنن. بعد از نواحی مثلا مناطقی هستن که باز به ناحیه خدمت میکنن و بعدش مثلا دارم میگم منطقه ایران هست که به 18 تا ناحیه داره خدمت میکنه، بعد به فرض کنید به دفتر خدمات جهانی وصل میشن و همه اینها در حقیقت دارن خدمت میکنن به گروه هایی که اینها رو یکی یکی انتخاب کردن. این ساختار AA اینطوریه. اوکی.
Now, how do I take that into my personal life that is outside of, say, an organizational AA life?
حالا من یه همچین چیزی رو فرض کنید تو زندگی شخصی خودم خارج از AA بخوام پیاده بکنم، چطور میتونم این کارو بکنم؟
So I find that this is how I tend to work first with, for example, my sponsees. That my job is not to tell the sponsee what to do.
اولین کاری که میکنم اینه که حواسم باشه بنده به اسپانسیام یا رهجوام نگم چه کار بکن.
My job is not to threaten the sponsee that I will fire them if they don't do their step work.
و حواسم باشه به رهجوام نگم اگه تو قدماتو کار نمیکنی نکنی حالتو میگیرم، نمیتونی دیگه رهجوی من باشی، برو پی کارت. اینا صحیح نیست.
How dare they not be listening to me, their authority sponsor?
چطور جرأت میکنی که به حرفای من گوش نکنی؟ من راهنماتم.
But this does not work.
این جواب نمیده، مؤثر نیست و اصلا جالب نیست. Sorry. Go ahead.
So, my job is how can I be of service to my sponsee?
کار من اینه که به رهجوم خدمت بکنم، نه چیز دیگه‌ای. Okay.
And just as a group, may need to make its own decisions and learn from its mistakes. My sponsees also have the dignity. I give my sponsees the dignity to be able to make their own mistakes and learn from them.
من همونطور که به اسپانسیام یا رهجوام در حقیقت اجازه میدم اشتباه بکنن و یاد بگیرن از اشتباهاتشون، در سطح گروه هم دقیقا همین کار میکنم. نمیگم من هرچی بگم، هرچی من میگم باید اجرا بشه، بلکه میذارم گروه ها هم اشتباه بکنن برخلاف میل من یا خودشون رفتار بکنن و گروه ها هم از اشتباهاتشون بسیار تا بسیار یاد میگیرن و رشد میکنن.
And I'd like to take from the humility that AA's General Service Office brings when a group writes in a similar way.
و همین گونه حتی در سطح دفتر خدمات جهانی این تواضع و فروتنی وجود داره که اونها هم به اصطلاح هم در خدمت مناطق مختلف در همه دنیا هستن، اجازه میدن که مستقلانه مناطق مختلف کارهای خودشون رو بکنن.
That I can give my personal experience, I can talk about what's in the book or what I have seen in Alcoholics Anonymous meetings. But when I start giving advice, or even worse, telling the sponsee what to do, then I'm not being of service to them.
ببینید، من میتونم در مورد تجربه خودم بگم، میتونم بگم که تو کتاب چی نوشته شده، میتونم هی در موردش هم صحبت بکنم، ولی باید حواسم باشه وقتی که شروع میکنم نصیحت کردن، وقتی شروع میکنم ارشاد کردن، وقتی شروع میکنم آمرانه صحبت کردن، دیگه خدمت نمیکنم. به جایی که سرویس بدم، با عرض معذرت اینو خودم میخوام اضافه کنم، سرویسشون میکنم.
And in this I learned two important lessons as well.
و اینجا هست که من هم یک درس بسیار مهمی رو گرفتم و تجربه کردم.
Number one, that I might be wrong.
اولین چیز اینه که خیلی وقتا ممکنه من اشتباه بکنم.
And that I can learn something because it's not about me.
و اینجاست که من هم یاد میگیرم که چه کار بکنم و چه کار نکنم.
And second, it reminds me that I am not my sponsee's higher power, and that the goal of Alcoholics Anonymous, the purpose of recovery, is to help each person find their own relationship with a power greater than themselves that will solve their problem, not me.
نکته دوم و بسیار مهم اینه که من نیروی برتر رهجوم نیستم. هدف این قدم، چند تا قدم اولیه اینه که من کمک بکنم به رهجوم که ایشون خودش نیروی برتر خودش رو کشف کنه تا بتواند با کمک نیروی برتر مشکلات خودش رو حل بکنه. من خدا نیستم. Yes.
And that while giving the advice may make me for a short time feel more powerful or feel more loved.
یادتون باشه یه سومی چیز اینه که وقتی که من دارم نصیحت و ارشاد میکنم، کار درستی نمیکنم و یه خورده ممکنه از نظر معنوی سرنگیج بره و فکر کنم که من خیلی چقدر من دوست دارن و عاشق من هستن.
I have to be very careful not to be creating an unhealthy sense of dependence where I'm teaching the sponsee to depend on me and not on their higher power.
من خیلی حواسم باید جمع باشه که متوجه بشه راهنما میگم رهجوم که وابسته به من نباشه، خودش مستقل باشه، یواش یواش رو پای خودش واسه و وابسته به نیروی برتر باشه، نه وابسته به راهنما.
So it's a surprise sometimes as I start to take each of these traditions, which were really built originally to describe how Alcoholics Anonymous as a whole or how a group works, and to start to apply it to my sobriety and the way that I interact with the world, with my coworkers, with my sponsees, and with my family.
و زیبایی این سنت ها یا این اصول روحانی، حتی سنت نهم، به اینه که یواش یواش یک ندای درونی به من میدهد که به من میگوید شما، به من نشان میده در حقیقت که چطور با رهجومام صحبت کنم، چگونه با راهنمام صحبت کنم، چگونه این اصول رو در محل کارم به کار بگیرم و چگونه در جامعه رفتار بکنم. و خیلی زیباست که تمام اینها با همدیگه ارتباط زنجیروار داره.
So I think it's time. Why don't we open up the rest of the half hour for our Q&A?
خب حالا ما میتونیم یه نیم ساعتی در مورد سوالهایی که شده و شما برای منشی فرستادی در مورد اونها صحبت بکنیم و جواب شما رو سعی کنیم بدیم. اوکی؟
I mean the next 30 minutes, you know, not the next 5 minutes, the next 30.
I said the next half an hour.
Perfect. Thank you, Ali. Yeah, you got it.
Comprende. در خدمت شما هستم پس آخرم.
مرسی علی آقا، ممنونم. دوستان فقط لطفاً سوالاتونو در چت برای من بفرستین، دست بلند نکنین، میکروفون باز نمی کنم. یکی از دوستان سوال کرده که توی جلسه حضوریشون یه نفر ظاهراً گروه رو اذیت میکنه، مثلا با زمان رفت آمدش نظم گروه به هم میریزه، برای این مورد چه پیشنهادی دارن؟
Alright, here's a good question, Dave. He says the person is asking in his group, somebody is not acting accordingly, and what do you suggest, even though you pointed out, what do you suggest that we should do about it?
Well, so this is more of a second tradition question, but it's a good one. And I would suggest, well, the first question is, does the group have regular group consciences or business meetings? Please ask that question.
ایشون میگه اولا ببینید که آیا توی گروه شما در مورد این موضوع قبلا چی بهش میگن؟ وجدان گروهی گرفته شده یا خیر؟ در مورد رفتار با چنین اشخاصی.
خب جوابی ندادن.
It's either yes or no, but he doesn't answer.
Okay, so if they don't have regular business meetings, I would certainly suggest that you can get involved and actually start having regular business meetings, and bring these kinds of topics up at the very first business meeting.
ایشون میگه بنده به شما شدیداً پیشنهاد میکنم که چی بهش میگن؟ یک گروه جلسه اداری بذارید آخر ما یا هر وقتی که وقتشه و در مورد این گونه اشخاص یا چیزهای شبیه به این قضیه که نه تو جلسه رو هم میرزه، خودتون تصمیم بگیرید که چگونه با چنین اشخاصی یا با چنین شخصی رفتار بکنید. ما به شما نمیتونیم بگیم چی کار بکن چی کار نکن. Yes.
And if you don't know how to run a business meeting, there's actually a great pamphlet around how to do the general service representative and running group consciences that you can get at aa.org.
و اگر نمیدونید یا نمیتونید که یک گروه میگم یک جلسه اداری بذارید، میتونید چگونگی انجام جلسات اداریتون رو از نمایندگان ناحیه یا مناطق بخواید که بیان براتون توضیح بدهند که جلسات اداری چطوری برگزار میشود.
And you can even invite someone from another meeting who is trained in facilitating business meetings, who also would be perceived as neutral, as someone who can help to lead that first few business meetings so that the group can start to understand how it wants to run its business meetings and have an informed group conscience.
و اگر جلساتون خیلی تازه تأسیسه و نمیدونید یا بلد نیستید که جلسات اداری رو چطوری برگزار بکنید یا اینکه کمک میخواید، اصلا مشکلی نیست، میتونید از یه نفر آدم بی‌طرف از اعضا قدیمی که تو این کار یک نیمچه مهارتی دارن و بی‌طرف هستن بیان و به شما شروع کنن نشون دادن که جلسات اداری چطوری برگزار میشه و نهایتا خودتون تصمیم بگیرید به عنوان یک گروه مستقل با چنین افرادی چطوری رفتار بکنید و این هم باعث رشد شما خواهد شد. Yes.
And for groups that are a little bit more established, one thing that we often will do on a regular basis is a group inventory. So this is very similar in concept to how an individual would do a fourth step every 6 months or year or at, you know, certain periods of time to help bring up these important issues in his own sobriety. So groups do this as part of a process of regular inventory of how they can help to stay healthy and best carry the message.
حالا اگر گروهتون گروه قدیمی هم هستش عالیه، از این بهتر نمیشه. گروه های قدیمی بهتره هر چند وقت یک بار یک ترازنامه گروهی از خودشون بگیرن. سوالات ترازنامه گروهی موجوده، خیلی راحت میتونید بگیرید و خیلی در یک دوستانه برای گروه خودتون، برای گروه خانگی خودتون این ترازنامه گروهی رو از خودتون هی مطرح کنید و ببینید چطوری میتونید گروهتون رو بهتر کنید و رشد بکنید و بهتر و بهتر و بهتر بشید. مثل ترازنامه شخصی، یک ترازنامه گروهی هم بد نیست که بعضی وقتا داشته باشید تا مسائل و مشکلات گروهتون رو بهش بپردازید.
Okay.
Next, sorry. پگا جان، بس سوال بعدی.
بله. یه نفر پرسیدن آیا گروه‌های مجازی مجاز هستن در فضای مجازی با هم ارتباط برقرار کنن و برای انجام کارها کمیته تشکیل بدن؟
Okay. The question is regarding this online meetings. He says, are they allowed? The question is asking, are they allowed for these online meetings to get in touch with each other, to have interaction with each other, and see and have committees between them?
Absolutely. Absolutely, yes. It's very important to remember that each group is autonomous and therefore can make its own decisions. But there may be areas that are affecting other groups, you know, issues or problems, or affecting AA as a whole. And a group not only is invited to get together with other groups and to work together in those areas, it's actually necessary to do so if a decision that one group would make is going to affect another group or AA as a whole.
ایشون می فرماید 100% شما می توانید این کار را انجام بدهید، نه تنها می توانید بلکه بهتر این کار را انجام بدید و لازمشه که انجام بدهید. حتی گروه های حضوری یا گروه های آنلاین فرق نمی کنه. وقتی که می خوان یه تصمیماتی بگیرن، اگر به گروه های دیگر تأثیر بذارن یا AA رو در کل تأثیر بذارن، بهتره که با همدیگه در تماس باشن تا خدای نکرده سنت چهار رو زیر سوال نبرن. و شدیداً توصیه میشه که این کارها رو انجام بدن و کمیته هایی داشته باشن که با همدیگه در تماس هستن، تماس باشن که به گروه های دیگه و AA در کل خسارتی وارد نشود. اوکی.
And that this is the fourth tradition, which states that each group should be autonomous, except in matters affecting other groups or AA as a whole. And it is one of the most common areas. For example, where groups work together is around a central office for a particular region, or helping to go to hospitals and institutions, or, you know, helping to ensure that, for example, do they all want their meetings at the same times, right? Or do they want to, you know, think about having a schedule that that they can present to newcomers, where every group is welcome to make its decisions, but now there's at least a common schedule for newcomers to be able to go to.
ببینید این بازواره اشاره میکنه به اون سنت چهارم که میگه هر گروه خودگردان و کاملا مستقله، مگر در مواردی که به دیگر گروه ها و AA در کل تأثیر بذاره. خب حالا گروه ها بهتره، اصلا لازمه که هی با همدیگه در تماس باشن. مثلا توی این ناحیه ممکنه یه دفتر محلی برای خودشون ایجاد بکنن، یا حتی میخوان دفتر مرکزی برای خودشون اجرا و میگم ایجاد بکنن، یا میخوان کمیته اچنای میگم بیمارستان ها و تیمارستان ها و مراکز اصلاحی رو ایجاد بکنن، یا میخوان زمان جلساتشون رو یه جوری با همدیگه تنظیم بکنن که یکی دو ساعت زودتر باشه، یکی دو ساعت دیرتر باشه، یا میخوان یه جایی داشته باشن که تلفن ها 24 ساعته در دسترس افراد تازه وارد باشه، که اگه کسی ساعت 2 و 3 و 4 بعد شب چی بهش میگن حالش بد شد یا زنگ زدن بهش بره کمک بکنه. اینجاست که گروه ها شروع میکنن با همدیگه در حقیقت در تماس بودن، همکاری کردن، رشد کردن و کار گروهی رو انجام میدهند. Yes sir.
And of course different groups will have different ways of running their meetings or what they think is the right thing for Alcoholics Anonymous. And what's wonderful is that we have way more in common than we have that we disagree with. So these service organizations, these service committees, for example, like building a website that lists all of the meetings, these can be run in service to those common areas of agreement.
ناگفته نماند که هر گروه که راه‌های شخصی خود اون گروه رو پیدا میکنه و ممکنه راهش با گروه بعدی یا گروه کنار دستی خود فرق بکنه، یا نواحی مختلف ممکنه راه‌های مختلفی برای انجام خدمات یا کمیته ها داشته باشن، یا مثلا بخوان یه وبسایت درست کنن، یه سایت درست کنن، بهتر با همدیگه در تماس باشن، یا آدرس های جلسات رو بخوان به اصطلاح در اختیار همدیگه بذارن، یا آدرس جلسات یکدیگر رو برای همدیگه بفرستن که اگر توی جاهای مختلف، نواحی مختلف یا در شهرهای مختلف بخوان چیز بخوره به اصطلاح برن جلسه، آسان‌تر بتونن اینا رو در دسترس داشته باشن و اینا در حال تعامل با همدیگه هستن، نه در تقابل، در جنگ و ستیز و مقابله به بس کردن نباشن، ولی در همکاری بخورن با همدیگه. Yes.
But it's important to keep in mind that these are all developed in service to the alcoholic who still suffers, not as an authority mechanism to punish or to kick anyone out of Alcoholics Anonymous.
و تمام اینها حواستون باشه اون روح حاکم بر خدمت سر جاشه ها. حواستون باشه که ما کسی رو تنبیه نمی کنیم، ما کسی رو از الکلی های گمنام بیرون نمی کنیم، صرفا خدمت می کنیم و الکلی هایی که هنوز در عذاب هستند. روح حاکم بر سنت ها و دوازده مفهوم رو یادمون باشه قضیهش از چه قراره. Yes.
Next question.
سوال بعدی پگاه خانم لطفا.
بله مرسی. یه دوستی پرسیدن که گروه ما اعضاش خیلی کمه، تجربه هم درباره کتاب زیاد گفته نمیشه، اعضا تو شهر ما خیلی کم هستن و تازه واردم نمیاد، حالا پیشنهاد شما چیه؟ راهکار خواستن چیکار کنم؟
Alright, it's a good question. A friend of us is asking that in his or her city, there's a few number of alcoholics in that city and actually in their group. When the newcomer doesn't come and we have very little experience regarding the big group, what do you suggest?
Well, I think I understand the question, but if I'm getting it wrong, tell me, okay? So first of all, you can bring someone from another group or from another city and maybe organize a big book study with the members of your group. Make a new meeting.
I mean, ایشون میفهمد اولین کاری که پیشنهاد میکنم شما بکنید اینه که you got the question right. اولین کاری که پیشنهاد میکنم شما از یک گروه دیگه یکی دو نفر رو که قدیمی تر هستن بیارید و شروع کنید کتاب بزرگ رو خوندن و تجربیات اون اشخاص قدیمی تر رو در اختیار شما بذارن که شما هم بتونید در اختیار دیگری بذارید. یه اولین کاره. Yes.
Second, you might find a big book study that's already going on and just encourage your members to attend that big book study as part of what you're doing as well to get more knowledge.
دومین کاری که میتونید بکنید اینه که پیدا بکنید یه جای دیگه ای که دارن این کتاب رو کار میکنن، از روش میکنن، از روی بیگ بو کتاب اصلی، شما برید توی اون گروه شرکت بکنید تا یه مقداری بیشتر متوجه بشید داستان ها چه قراره.
Third is you can actually go to hospitals. You can talk to your religious leaders and doctors, where there are people who are struggling, and they may know other alcoholics. They may know other people who are struggling in your city. And when you can approach them and say, the problem has been solved for me, and I would like to, do you know anyone who I can work with? You may have met a new member of Alcoholics Anonymous that will now grow your group.
یک کار دیگه که پیشنهاد میتونیم بکنیم به شما اینه که تشریف ببرید به این بیمارستان ها، مراکز سمزدائی و کمپ ها، یا به دکترها، یا حتی به مذهبیون و بهشون بگید که من این مشکل رو داشتم حل شده، یا اینکه برید به الکلی هایی که کنار خیابون افتادن بگید، همینه بگید، بگید من هم این مشکل داشتم و این مشکل برای من حل شده و به احتمال زیاد شما همون موقع دارید با عضو آینده ای دارید صحبت میکنید که امکان داره که ایشون هم تشریف بیارن و بهبود پیدا کنه.
And now you can bring your big book and read it to the new person, and in that way both you and the newcomer get a better understanding of Alcoholics Anonymous and of our program.
ضمن اینکه میتونید این کتاب بزرگ رو با خودتون ببرید، شروع کنید به خوندن با یک تازه وارد. هسته اصلی الکلی های بمنام کمک یک الکلی به یک الکلی دیگه است، و اگر این کتاب رو داشته باشید و شروع کنید به خوندنش، جرقه زده میشه و بقیه مسائل هم شروع میکنه حل شدن.
I need to remember at the heart of step 12 is that I have been given a gift, and that the payment, the repayment for that gift is that I pay it forward. And that is often inconvenient, but it is an important thing that I need to do to stay sober, to pass it
on. قلب کتاب، ببخشید، قلب قدم دوم، میگم قدم دوازدهم، و قلب الکلی های بمنام در این میتبهد که کمک یک الکلی به الکلی دیگه است، و من و شما یه هدیه ای از خداوند گرفته ایم که اگر میخوایم نگهش داریم باید بدیمش به دیگری، و قسمتی از این وامیه که به ما داده شده از دست، از طرف خداوند، که این وقتی میدید به دیگری اون هم شکوفا میشه، حال خودمون هم بهتر میشه. این رو فراموش نکنید که اگر این کارو بکنید خدا 100% با شماست و به شما کمک میکنه. Yes sir.
I may be afraid to do this for the first time, and that's okay. But to do it, even though I'm afraid, because, and I'll even, you know, talk to my family about this beforehand, but would they rather have me go back to drinking? Would they rather see me slipping and sliding and possibly dying, or, you know, taking this risk and reaching out?
ببینید، این فقط یادم از جمله قبلی کامل بکنم که میگه برای این کارها ما سختی میکشیم، برای رساندن پیام به الکلی های دیگه ما از خودمون میگذاریم، وقتمون رو میذاریم برای این کار. خیلی وقتا خانواده ما، فامیلی ما سختشونه برای ما، برای اینکه ببینن ما داریم از وقت خودمون میذاریم که به دیگران کمک کنیم. ولی میتونید به خانوادتون هم بگید میخوای من بمیرم، میخوای من لغزش بکنم، میخوای من برم مست بکنم، کارهای عجیب غریب قبلی رو یادشون بیارید، یا اینکه بهشون توضیح بدید که من با این کار دارم هوشیاری خودم رو بیمه میکنم وقتی که به دیگران کمک میکنم. سخته ولی انجام شدنیه.
And that this in fact is also at the heart of the 10th, 11th, and 12th traditions, which we'll talk about in the upcoming weeks. But we have no opinion on politics or religion. We're only there to help the suffering alcoholic.
زمینه این که عارضم به خدمتتون که سنت 10 و 11 و 12 و که ظرف دو سه هفته آینده کاور میکنیم، در حقیقت از دوباره قلب سنت هاست، و اینکه چطور ما خدمت بکنیم بدون اینکه وارد به مسائل مذهبی بشیم، بدون اینکه وارد به مسائل سیاسی بشیم، بدون اینکه وارد به مسائل ملکی، مالکیت، شهرت، ثروت و مرجعیت بشیم. صرفا ما کمک میکنیم به الکلی هایی که هنوز در عذاب هستن، مثل ایشون، بنده و شمایی که داری اینا رو گوش میکنی. اوکی.
Next question.
سوال بعدی پگاه خانم، لطفا.
مرسی. پرسیدن که آیا کمیته ها میتوانند چیزی را به گروه ها توصیه یا تحمیل کنند، مثلا پول بیشتری اعانه کنی؟
توصیه بله، ولی تحمیل که چه اصلا. Alright, here's the next question. It says, can the committees force the groups or the members to pay up more money, or can they suggest to do this to run the AA business?
They can suggest, but they can't force. There is no punishment if an individual or a group does not comply. So they can ask, and it becomes a question of, well, what can we do with what we have? But not to punish or kick out anyone who does not comply.
ایشون همونطور که عرض کردم خدمتتون، میفرماید میتونن توصیه بکنن ولی نمیتوانن تحمیل بکنن. ضمن این که اگر هم به توصیه ها گروه ها گوش ندادن، نمیتونیم اونا رو تنبیه بکنیم یا منحلشون بکنیم یا نمیدونم یه جورای حالشون رو بگیرم و اینجور چیزا. اونها کاملا مستقل هستن که و افراد هم کاملا مستقل هستن که داوطلبانه یه سری کارها رو بکنن یا نکنن. اوکی؟ okay, that's it. سوال بعدی لطفا.
بله، حالا این سوالم برای این که گفتن اگر شخصی که گروه به هم میریزه برای همیشه از ورود به اون جلسه منع میشه، یا اگر بعد از مدتی رفتارش تغییر کرد میتونه دوباره برگرده به گروه؟
آره، من این سوال رو میپرسم. چشم. He's saying the disruptive one that we asked him to leave the group, maybe he changes his behavior after a while. Can we let him in or did we ask him to leave for good?
That is up to each group. My experience is that, in fact, these kinds of redemptions occur far more frequently than the person who never changes. So it is rare that someone is asked to leave permanently from an AA group. By the way, they're still an AA member. They can start another group. They can go to a different group. But what is more common is that there is like a length of time that may actually expand, right? So maybe it's, please don't come for 1 week. Please, you know, if it happens again, don't come for 1 month. If it happens again, 3 months or 6 months. And each time, if the person, after their period of time, changes their behavior, they are welcomed as a member of the group again. But that is not always the case.
ایشون میفرماید ببین، همونطوری که قبلا خدمتتون عرض کردم، این به وجدان گروه اون گروه بستگی داره که تصمیم بگیرن بعد از یه هفته، دو هفته، یک ماه، اگر رفتار اون شخص عوض شد میتونن برگرده. ولی اگر هم تصمیم گرفتیم که ایشون رو راه ندیم، ایشون میتونه برای یه گروه دیگه شروع کنن. حتی خیلی وقتا گروه ها اینجوری اصلا شروع میشن، گروه های دیگه خیلی وقتا اینجوری پا میگیرن در حقیقت. ولی اگر اون شخص به اون رفتار عجیب و غریب خودش ادامه داده دارد به بوده هست، باز گروه میتونه تصمیم بگیره. خیلی 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 به ندرت این اتفاق افتاده که بگن آقا مثلا فلانی علی رو دیگه راه نده به این گروه برای همیشه، ولی این خیلی به ندرت اتفاق افتاده و ولی بهتر راه رو باز نگه داریم که ایشون برگرد.
For example, I have seen in physical groups where someone literally had threatened another member with a knife in the group. And of course, the police were called, the person was arrested, was taken away, and, you know, people in the group felt very unsafe. Now, this person was having a mental health episode. And after about 6 months, they were going to other meetings, not being disruptive, and had seen some of the people from my group at those other meetings and said, would it be possible, can I come back and make an amends to the group? And this happened, and he was welcomed back with wonderful forgiveness. And it's a great story that he now tells now that he's been sober for over 20 years.
Okay. ایشون میگه به عنوان مثال من میتونم خدمتون بگم که یک نفر یک روزی اومد توی گروه ما حدود 20 خورده سال پیش، حالش بد بود، قاطی کرده بود، سیماش چسبیده بود به همدیگه و حتی چاقو کشید و یکی از اعضای گروه رو چطور کرد، تهدید کرد و گروه رو ریخت به همدیگه. اتفاقی که افتاد اون موقع زنگ زدن به پلیس، این بابا رو اومد دستبندش زدن بردنش و بعد از یه مدتی که بستری بود و این چیزا 5-6 ماه بعدش اعضای گروه ما این آقا رو دیدن تو گروه های دیگه، حالش بهتره، میزونتره، رفتارش درسته و ازش خواستن که برگرده گروه، ایشون رو بخشید، ایشون هم اومد و متواضعانه معذرت خواهی کرد، جبران خسارت کرد و این شخصی که اون روز چاقو کشیده بود امروز بالای 20 سال هوشیاره. اوکی.
Maybe one more question before it's time.
آخرین سوال پگاه خانم، خواهش میکنم، در خدمت شما هست.
مرسی علی آقا. یکم دوستان حالا خواهش کرده سوالش رو بپرسن، میگه ربطی به این سنت هم نداره، خواستن تجربه ایشون رو در مورد رابطه با جنس مخالف در انجمن بدونن.
رابطه ایشون رو با جنس مخالف؟
نه مثلا از نظر ایشون تجربهشون چه اشکالی نداره میشه.
اوکی من میپرسم. چشم. Here's one question. It's a good one. He's asking, after being in AA for so many years, what is your experience with the other sects, with the ladies at the what do you call it, at the group?
Could you be a little bit more specific, Ali? What's my experience with the other sects?
That's exactly what I asked. It says, for what you have seen in 32 years, does it work? Doesn't it work? Somebody else is listening.
Okay. Wow. To only have 1 minute to share on this subject. Why don't you translate that first, Ali?
میگه ایشون میگه ببینید من فقط یه دقیقه وقت دارم که در این مورد صحبت بکنم. من فکر میکنم خیلی راحت هم نیست در این مورد صحبت بکنم. توی خونشه. Yes.
We could spend an entire hour and a half talking about just this subject, I'm sure.
میگه ما میتونیم در مورد این موضوع یک ساعت و نیم صحبت کنیم. ولی یه دقیقه بیشتر وقت ندارم که 30 ثانیه‌اش هم فریده.
I guess the most important things are, number one, regardless of your religion, regardless of your politics, regardless of your gender expression, regardless of whatever body parts you are born with, you are welcome here in Alcoholics Anonymous.
اولین چیزی که خدمتتون عارض هستم اینه که بدون توجه به اینکه چقدر داری، چقدر نداری، مذهب چیه، جنس چیه، مردی، زنی، دیگر باش هستی، شما خیلی خوش آمده ای به AA.
And Alcoholics Anonymous, please don't treat it like a dating society.
و توجه داشته باشید AA جای دیت کردن و رابطه با جنس رابطه جنسی گذاشتن نیستش. توجه داشته باشید.
Everyone deserves the right to feel safe at an Alcoholics Anonymous meeting.
همه ما این حق رو داریم که احساس امنیت واقعی تو AA داشته باشیم.
So don't be creepy.
برای همین بهتره، ببخشید آمرانه داره میگه، مزاحم مردم نشید.
If you can't do this, stay away from the members of the opposite sex so that they have an opportunity to get sober too.
بهتره از جنس مخالف دوری بکنی تا اونها هم راحت بتونن بهبودیشون رو دنبال بکنن.
So there's much, much more that we could discuss about this, including dedicated men's meetings and dedicated women's meetings and meetings for people who are non-heterosexual, LGBTQIA. But at its heart, remember our primary purpose, which is to be helpful to the alcoholic who still suffers.
و توجه داشته باشید بعضی از جلسات فقط واسه خانم‌هاست، بعضی از جلسات فقط واسه آقایونه و اینا وجدان و گروه‌هایی که گرفته میشه برای اینکه اعضا کاملا احساس امنیت بکنن و بتونن روی بهبودیشون تمرکز کنن. توی خارج از کشور بعضی از جلسات هستش که برای دگر باشان هستش، حالا یا همجنسگراها بی‌تعارف، و همه اومدن که احساس امنیت بکنن در این جلسات. و فراموش نکنید سنت پنج، کمک یک الکلی به یک الکلی دیگر در رأس مسائل ماست.
So be kind and be careful and respect others.
پس پیشنهاد میکنیم مهربان باشی، مراقب باشی و هوای همدیگر رو داشته باشید.
Thank you so much.
I appreciate it. Thank you so much. Really, Dave, I appreciate it. I learned a lot. Okay.